بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 105، تاریخ 11 اردیبهشت ماه سال 1370، صفحه 142.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى أبي عبد الله الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن الروح، حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني فقال الشيخ: أقول فيها ما قاله العسكري عليه السلام في كتب بني فضال، حيث قالوا له: ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملء؟ قال: خذوا ما رغبوا وذروا ما رأوا. فاستر استدلال به سنت بود بر حجیت خبر واحد. فرمودن 4 طائفه روایت وجود دارد دال بر این که خبر واحد حجت است. بحث ما در طائفه سوم بود، یعنی روایاتی که ما رو ارجاع می دادند به روات و به اصحاب ائمه برای اخذ حدیث. چند روایت در این زمینه بیان شد. روایت دیگری رو که امروز عنوان می کنند روایتی است از کتاب غیبت مرحوم شیخ طوسی. روایت صحیح است، روایت به دنبال جریانی مطرح می شود که در زمان غیبت صغرا اتفاق افتاد. خلاصه جریان این بود که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف حسین ابن روح رو به عنوان یکی از نواب خاصشون انتخاب فرمودند. در همون زمان یک عالم بزرگی از علمای شیعه وجود داشت به نام محمد ابن علی شلمقانی. ایشون شلمقانی باقی بود. ایشون کتابهای فقهی و حدیثی زیادی هم داشت. وقتی حسین ابن روح علیه الرحمه به عنوان سفیر و نائب خاص حضرت حجت مطرح شد، حسادت آقای شلمقانی تحریک شد که من صلاحیت برای این عنوان داشتم. چرا ایشون انتخاب شد؟ این حسادت باعث شد که کم کم از تشیع فاصله بگیره و مخالف مکتب اهل البیت بشود. بعد از اظهار مخالفت، یاران حسین ابن روح به خدمت ایشون آمدند، سوالی کردند. سوال این بود که کتب حدیثی شلمغانی در دست ماست، ما با احادیث این کتب چه کنیم؟ حدیثایی که ایشون نقل کرد. آقای حسین ابن روح چنین گفتن: حکم کتب شلمغانی حکم کتب بنی فضال است. سه تا برادر بودند که در کتب حدیث معروفند به بنی فضال. اینها شیعه 12 امامی نبودند، بلکه فتحی مذهب بودند، یعنی پیرو عبدالله افتح، یعنی قائل به امامت امام کاظم نبودند، ولی آدمهای ثقه‌ای بودند، راستگو بودند، دروغ نمی گفتند. شیعیان به خدمت امام عسکری آمدند، سوال کردن: آقا خانه های ما پر است از کتب بنی فضال و اونها فتحی هستند، با این کتب چه کنیم؟ امام عسکری فرمودند: خذوا ما روو و ذروا ما رأوا. شما به روایاتی که از ائمه معصومین نقل کرده اند بنی فضال عمل کنید، ولی رأی و عقیده اونها رو دور بریزید. به عقیده بنی فضال معتقد نباشید، ولی روایاتشون قبول است. اینجا آقای حسین ابن روح از این گفته امام عسکری یه ملاک کلی گرفتن. آقای حسین ابن روح که نماینده حضرت حجت بودن، از این گفته امام حسن عسکری ملاک کلی گرفتن و اون ملاک این است که هر فرد مخالف با مکتب اگر راستگو باشه و ثقه روایتش قبوله. لذا ایشون فرمودند به احادیثی که شلمقانی نقل کرده میتونید عمل کنید. خب این حدیث با کمال صراحت دلالت میکنه بر این که خبر واحد ثقه حجت است. ولو راوی شیعه نباشه، مخالف این مکتب باشه. خب باشه، از زمان شیعه بودنش خب ایشون نقل کرده باشه، نه ولی بنی فضال چطور؟ حالا یه حال تأثیر نداره. این هم مضمون طائفه سوم از روایات که حالا چند تا حدیث دیگه هم بیان میکنن، دیگه توضیح نداره، اونا رو تطبیق میکنن. و اما طائفه چهارم، طائفه چهارم یه روایات و احادیثی است که هر حدیثش به تنهایی نمیتواند حجیت خبر رو ثابت کنه و هر کدام به تنهایی ضعف داره، قابل استدلال نیست. لکن مجموعه این احادیث رو، این طایفه چهارم رو که با هم جمع میکنیم، همه با هم میتونن دلالت کنن بر حجیت خبر واحد. مثلا به عنوان نمونه حدیث متواتری داریم، من حفظ على امتی 40 حدیثا بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه. یا احادیث دیگری داریم که در این احادیث ائمه معصومین فرمودند از روایات کذابین دوری کنید و به روایات اونها عمل نکنید. از این گونه روایات که زیادم هست ما میفهمیم که در زمان ائمه معصومین یاران ائمه تنها به خبر متواتر یا خبر واحد مع القرینه عمل نمی کردن، چون اونها که مفید قطعا و حجتن، بلکه به اخبار آحاد هم عمل می کردن که ائمه معصومین میگن به خبر واحدی تا به خبری که راویش کاذب باشه عمل نکنید. معلوم میشه عمل به خبر یه سیره بوده، سنت بوده که امام میفرماین خبر راوی کاذب رو قبول نکنید. به الا اگر اصحاب فقط به خبر متواتر عمل میکردن، حتی دروغگوها هم دلیلی نداشتن روایتی رو به امام به دروغ نسبت بدن، چون کسی عمل نمی کرد به این روایت، فقط به خبر متواتر عمل می کردن. از این که دروغگوها هم کذابین هم محرکی داشتن برای دروغ بستن به ائمه، معلوم میشه عمل به خبر ولو غیر متواتر بین علما معروف و مشهور بوده. این هم طایفه چهارو که آخرین طایفه از روایات بود. جمع یعنی مجموعه روایات، هر تک تک این روایات هر کدوم اشکال داره، حالا تطبیق که میکنیم در تطبیق اشاره بون اشکالاش میکنیم، ولی مجموعه این روایاتی که ایشون ذکر میکنن همه رو که با هم جمع میکنیم این میشه نظیر خبر متواتر. در انسان علم پیدا میشه که خلاصه عمل به خبر، حفظ حدیث، قبول حدیث، ذکر حدیث خودش فضیلت داره و اگر حجت نباشه این فضیلت ها لغو خواهد بود، فایده ای نداره. در پایان یه جنبندی از این چهار طایفه دارن که حالا یه مدار توضیح داره، عبارت رو دقت کنیم. و مثل ما فی کتاب الغیبه، حدیث دیگر مثل اون حدیثی که در کتاب غیبت شیخ طوسی به سند صحیح به ابی عبدالله کوفی خادم شیخ ابوالقاسم حسین ابن روح نقل میکنه، حیث و سأله و اصحاب سوال کردن از ایشون اصحابشون از کتب شلمقانی، فقال الشیخ مرحوم شیخ ابوالقاسم حسین ابن روح چنین فرمود. خب اشاره کردیم که این آقا از علمای شیعه بود، کتب حدیثی هم زیاد داشت، حسادت و خب به ریاست او رو وادار کرد که با تشیع مخالفت بکنه. یک حدیثی هم داریم که خیلی هم عجیبه این حدیث، اصول الکفر ثلاثه، الکبر و الحرص و الحسد، ریشه های کفر سه چیزن، تکبر و حرص و حسادت. اون مشکلی که در بین روحانیت وجود داره، یعنی نه که تنها روحانیت، در همه مجامع علمی و باعث تضعیف علم میشه، باعث عقب موندگی علم میشه، همین مسئله حسادته. و انسان از اون پله های اولی که وارد این سلک میشه واقعا باید با استفاد مبارزه کنه. علم فی نفسه ارزش داره، هر جا باشه، هر کس که داشته باشه، نباید حسادت باعث بشه که خلاصه چه حسادت ها که در طول تاریخ باعث شد که افراد با فضیلت خدومی اونها عرض کنم که گوشگیر شدن و نتونست جامعه از خدمت های اونها استفاده زیادی ببرن. البته در بین واقعا علمای شیعه ما به نمونه های کمی برخورد میکنیم، بلکه برعکس نمونه های عجیبی که علما به شدت با مسئله حب ریاست و حسادت و اینها مخالفت میکردن، نمونه های زیادی قابل واقعا درس برای ماها هست که حالا وقت گرفته میشه، ولی یک نمونه اشارش خوبه برامون که ببینیم علما چه جور بودن. یکی از علمای بزرگ شیعه، از عرفا، عرفای بزرگ، مرحوم است احمد کربلایی، از علما و عرفای بزرگ بودن ایشون، هفت نامه عرفانی بین ایشون و بین مرحوم آش محمد حسین از کنم که اصفهانی مرحوم به کمپانی رد و بدل شده که این هفت نامه، نامه های عرفانی خیلی بلند والایی. ایشون مجتهد عالم فاضل بزرگی در زمان ریاست مرحوم آش محمد تقی شیرازی، شیرازی بزرگ که در جریان مبارزه با انگلیس و اینا سهیم بودن، در زمان ایشون بودن. یکی از شاگرداشون میگه رفتم یه روز منزل مرحوم آسد احمد، دیدم به شدت ایشون عصبانیه، ناراحتن، و تا منو دیدن فرمودن بنشین یک نامه خطاب به آش محمد تقی بنویس. من تعجب کردم چرا ایشون عصبانی هستن، مگر آقای شیرازی چه مثلا توهینی تضعیفی نسبت به آسد احمد کردن که ایشون اینقدر عصبانی هستن؟ به قدری عصبانی بودن که می‌فرمودن که بنویس به آشق محمد تقی بگو که روز قیامت روز حکومت و حاکمیت ما خانواده و ساداته، در روز قیامت از دست آقای شیرازی من به جدن شکایت میکنم. چون میگه من تعجب کردم مسئله چیه، چه مسئله اتفاق افتاده. یه مقدار ایشون را آرام کردم، نشستم گفتم آقا چه مسئله اتفاق افتاده. چون فرمودن من امروز شنیدم که آقای شیرازی دو تا عمل رو انجام داده، یکی این که مقلدینشون رفتن پیش ایشون گفتن که ما شما در مسائلی که احتیاط داریم به که مراجعه کنیم. آقای شیرازی فرمودن به سید احمد کربلایی مراجعه کنید. مسئله دوم، مقلدینشون شاگردانشون ازشون سوال کردن بعد از شما مرجع تقلید ریاست عامه به که میرسه. آقای شیرازی گفته که من در کربلا و نجف و در عراق بعد از خودم عالمتر از آقای احمد کربلایی سراغ ندارم. ایشون به شدت عصبانی بودن که چرا مرحوم شیرازی دیگران رو به ایشون ارجاع دادن. بعد میفرمودن من روز قیامت شکایت میکنم پیش جدم که چرا منو به عنوان مرجع تقلید مطرح کردیم. و بعضی از بزرگان نقل میکنن که مرحوم حاسد احمد مرگ خودشون رو از خدا خواستن، گفتن اگر بعد از آقای شیرازی من میخوام مرجعیت شیعه رو بپذیرم مرگم برسه. و نقل میکنن ایشون قبل از مرحوم شیرازی فوت کرد. حالا ای حال علمای وارسته اینجوری بودن که به هیچ وجه خودشون رو در معرض این ریاست‌های عامه قرار نمی‌دادن. البته اگر روزی اقبال شد وظیفه بود باز همینا دستاشون رو بالا می‌زدن، عمل می‌کردن، انجام می‌دادن وظیفه‌شونه. ولی می‌خوام بگم که اینقدر حساس بودن که سعی می‌کردن خلاصه از این مسائل به شکلی فرار کنن. حالا نمونه‌های مثل این آقای شلمقانی بوده که به این شکل که حسادت ها و این که ریاست عامه به اونها نرسیده باعث شده که حتی از تشیع هم دست بردارن. خب بگذاریم. حالا از آقای حسین ابن روح سوال میکنن که نسبت به کتب این آقا چه کنیم. ایشون میفرماین اقول فیها ما قاله العسکری علیه السلام فی کتب بنی فضال. من در رابطه با کتب این فرد اون چرا میگویم که امام حسن عسکری در رابطه با کتب بنی فضال گفت. اینجا دقت کنید مرحوم شیخ حسین ابن روح این جمله را که نقل میکنن نمیخوان از خودشون یک حکمی رو جعل کنن یا نمیخوان قیاس کنن بگن چنان که امام حسن عسکری راجع به کتب بنی فضال اینجوری گفت منم راجع به کتب این آقا چنین میگم. نه، یه ملاک کلی از حدیث امام حسن عسکری میگیرم، همین ملاک در همه جا جاری خواهد بود. حیث و قال وقتی که اصحاب امام حسن عسکری به آقا عرض کردن ما نسنع به کتب هم، ما با کتب بنی فضال چه کنیم و بیوتنا منها ملعون، خانه های ما پر از این کتب. قال خذو ما رو، امام فرمودن اخذ کنید اون چرا که روایت کردن، روایات اونها قبوله، و ذرو ما رعو، و رها کنید اون چرا که معتقدن به او، اون چرا که عقیده بهش دارن، عقیده اونها رو عرض کنم که رها کنید، بلکه روایات اونها رو اخذ کنید. فانه دل به مورده، این حدیث به مورد خودش دلالت میکند علا جواز الاخذ به کتب بنی فضال، برای اینکه جایز است ما کتب بنی فضال روایات اونها رو اخذ کنیم، احادیث اونها حجته. و به عدم الفصل، باز این روایت دلالت میکند به سبب عدم فصل علا کتب غیرهم من الثقات، چون فاصله ای نیست، جدایی نیست، فرقی نیست بین بنی فضال و بین مخالفین دیگه. پس اگه ملاک بنی فضال در فرد مخالف دیگه هم بود روایت او هم حجته، ملاک اینه که ثقه باشه، راستگو باشه. باز فانه دل به عدم الفصل، این حدیث دلالت میکند به عدم فصل، این که فاصله ای نیست، جدایی نیست بین بنی فضال و غیرشون، علا کتب غیره من الثقات، دلالت میکند بر جواز اخذ به کتب غیر بنی فضال از ثقات و روایات غیر بنی فضال. و لحاظا به خاطر اینکه این ملاک کلی وجود داره، فصلی نیست، جدایی نیست بین کتب بنی فضال و کتب غیر بنی فضال، ان الشیخ الجلیل المذکور، این شیخ بزرگوار مرحوم حسین ابن روح، الذی لا یظن به القول فی الدین بغیر السماع من الامام علیه السلام، اون چنون کسی که گمان نمی رود نسبت به ایشون که در دین گفتاری داشته باشد بدون شنیدن از امام علیه السلام، به خاطر همین ملاک کلی است که مرحوم حسین ابن روح اینجا این جمله رو در رابطه با کتب این فرد هم عنوان می کنند. قال ایشون چنین فرمود: اقول فی کتب شلمقامی ما قاله العسکری علیه السلام فی کتب بنی فضال. ملاک کلی استخراج کردن، فرمودن همین مورد در رابطه با کتب این فرد مخالف هم جریان داره. ما ان هذا الكلام بظاهره قیاس باطل، و این که اگر ما به ظاهر این کلام رو، ظاهر این کلام مرحوم حسین ابن روح رو بگیریم، قیاس باطلی است. یعنی کتب این فرد رو به کتب بنی فضال قیاس کردن ایشون، ولی نه، این ظاهر امره. حقیقت اینه که از روایت امام حسن عسکری ما یک ملاک استفاده میکنیم. هر مخالف ثقه روایتی نقل کنه حرفش حجته، حالا چه بنی فضال باشه چه غیر اونها. این حدیث تمام شد. خب روایات دیگر: و مثل ما ورد مستفیزن، روایات مستفیزه ای داریم در کتاب محاسن و غیر محاسن، حدیث واحد فی حلال و حرام، یک حدیث در رابطه با حلال و حرام، که انسان اون حدیث رو عکس کند از شخص صادقی، خیر لک من الدنیا و ما فیها من ذهب و فضه، بهتر است برای انسان از دنیا و ما فیها که پر از طلا و نقره باشد. و فی بعضی ها، در بعضی از روایات داریم، یأخذ صادق عن صادق، این حدیث رو بگیرد شخص راستگویی از راستگوی دیگری. ببینید ملاک صدق عنوان میشه، عدالت عنوان نمیشه. و مثل ما فی الوسائل عن الکشی، در وسائل از رجال کشی نقل شده، من انه ورد توقیع علی القاسم ابن علی، توقیع وارد شده بر شخصی به نام قاسم ابن علی و فیه، در این توقیع شریف وارد شده. کلمه توقیع میدونید در اصطلاح حدیثی اصولا معنای توقیع در زبان عربی معنی امضا، نامه، تأیید هستش، ولی در اصطلاح حدیثی هر جا این کلمه اشاره میشه مراد نامه هاییست که از سوی حضرت حجت به بعضی از علما و بزرگان نوشته شده است. اینها رو میگن توقیع. وارد شده توقیع یعنی نامه از حضرت حجت به شخصی به نام قاسم ابن علی و فیه، در آخر کتاب عرض کنم که احتجاج مرحوم تبرسی، یه سری از این توقیعات وارد شده در آخر جلد دوم، مراجعش مفیده. یه توقیعی دارن حضرت حجت به شیخ مفید که در پایان اون توقیع تقریبا حوادث کنونی عراق رو حضرت پیش بینی میکنن. توقیع عجیبی هستش که ممکنه این توقیع به این حوادث اخیر عراق، عرض کنم که خلاصه مشابهت زیادی داره، به طور قطع نمیشه گفت، ولی حضرت میفرمایند که بر عراق گروه‌های مسلط میشن که عن الاسلام مراق، از اسلام جدا هستن، اینها با هم مبارزه میکنن، میجنگن، و بعد خلاصه در پایان میگن که و در همون سال و یتفق لمرید الحج ما یعملونه من، و در همون سال، در پایان اون سال هست که کسانی که به حج میخوان برن براشون رفتن به حج اتفاق میفتد، بعد از این که چندین سال از رفتن به حج منع شده بودن. این رو در یکی از توقیعاتی که مرحوم شیخ مفید دارن حضرت حجت اونجا توضیح میدن و بیان. حالا حضرت توقیعی دارن به شخصی به نام قاسم ابن علی، و در این توقیع چنین میفرماین: انه لا عذر لأحد من موالینا فی تشکیک فی ما یرویه عنا ثقاتنا، هیچ عذری وجود ندارد برای هیچ یک از موالی و دوستداران ما در این که تشکیب کنن، شک به خودشون راه بدن در اون چی که روایت میکند اون چیز را از ما، ثقات ما، افراد ثقه روایاتی که از ما نقل میکنن، حجت کسی حق تشکیک نداره. قد علمو انا نفاوضهم سرنا، شیعیان ما، موالیان ما میدانن که ما تفویض میکنیم به اون ثقات خودمون سر خودمون را، و همچنین حمل مینماییم اون سر خودمون را به سوی ایشان. عرض کنم که شیعه و موالیان میدانن که ما به افراد ثقه اسرار خودمون را نقل میکنیم، پس وقتی افراد ثقه اسرار رو نقل کردن کسی حق تشکیک نداره. باز می‌فرمایند به مثل حدیث دیگری که مرفوع است، شخصی به نام کنانی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنه در تفسیر قول خداوند تبارک و تعالی: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. در ذیل این آیه کسی که تقوا داشته باشد خداوند راه درست، راه خروج، راه رفتن صحیح رو به او می آموزد و او رو رزق می دهد از جایی که گمان نمی کند. قال، امام صادق فرمودند، این کسانی که خداوند در این آیه فرموده قوم من شیعتنا ضعفا، گروهی از شیعیان ما هستند که ضعیفند. ولیس عندهم ما یتحملون به الینا، پولی ندارند که لیس عندهم، چیزی ندارند، پولی ندارند که یتحملون به الینا، به سبب این پول بتوانند راه به سوی ما باز کنند. پولی ندارند که از شهر خودشون حرکت کنند بیان پیش ما، مخارج راه ندارند، احادیث رو از ما بشنوند. فیستمعون حدیثنا، تا اینکه احادیث رو از ما بشنوند. و یفتشون من علمنا، از علم ما تفتیش کنند، به دست بیارند. فیرحل قوم فوقهم، پس کوچ میکنن قولی عرض کنم که قوم و گروهی که از نظر مادی بالاتر از اینها هستن، یه عده‌ای که پول دارن میان به طرف ما. و ينفقون اموالهم، پولاشونه در این راه خرج میکنن. و یتعبون ابدانهم، بدنهاشونه به تعب میندازن. حتی یدخلوا علینا، وارد بر ما میشن. و یسمعوا حدیثنا، احادیث ما رو میشنون. و ینقلوا الیهم، پس این احادیث رو به اون کسانی که باقی موندن، فقیر بودن، نتونستن پیش ما بیان، نقل میکنن. بله؟ نخیر. و ینقلوا الیهم، نقل میکنن احادیث رو به سوی اینها. در این نسخه ها که چنینه، اگر فینقلبوا الیهم باشه درسته، یعنی بر میگردن به سوی اینها، میرن مسافرت، احادیث رو از ائمه میگیرن، دوباره بر میگردن به سوی کسانی که باقی موندن. بله بله، علایان نسخه ها مختلفه، اینجا یتحملونه داره، اگر اون نسخه باشه اشکال نداره. فیعیه اولائکه، پس میگیرند این احادیث رو اونها، یعنی کسانی که در شهر باقی موندن این احادیث رو حفظ میکنن. فیعیه و آیعی، بر وزن و آیعی و قایقی. فیعیه اولائکه، پس حفظ میکنند این اون چرا که شنیدن کسانی که باقی موندن. و یزیعه هاولائه، تضییع میکنن احادیث رو کسانی که خودشون شنیدن، کسانی که رفتن احادیث رو شنیدن، آوردن، نقل کردن، عمل نمیکنن. او کسانی که نتونستن به خدمت امام برسن، اونها عمل میکنن. حالا امام صادق میفرمایند فاولائک الذین، اینها کسانی هستند که خداوند برای اونها راه خروج قرار میدهد و رزق میدهد اونها رو از حیثی که گمان نمیکنن. خب این روایت دل علی جواز العمل بالخبر، این روایت دلالت میکند در این که عمل به خبر جایزه. و نقله من یزیعه، ولو حدیث رو نقل کنه کسی که خودش حدیث رو تضییع میکنه و به حدیث عمل نمیکند. این خبر صریحه در این که کسانی برن از ائمه معصومین احادیث رو نقل کنن، بیان برای دیگران بگن، دیگران عمل کنن، این کار خوبی است. ولو خود ناقل آدم عادلی نباشد، یعنی به حدیث عمل نکنه. این طایفه سوم تمام شد. طایفه چهارم: و منها الاخبار الكثيره التي يظهر من مجموعها، بعضی از این اخبار اخبار زیادی است که ظاهر می شود از مجموعه این اخبار. جواز العمل به خبر الواحد، عمل به خبر واحد جایزه. و ان كان في دلاله كل واحد على ذلك نظر، ولو در دلالت کردن هر حدیثی از این احادیث بر این جواز عمل به خبر واحد نظره، یعنی تک تک این احادیث داله بر مسئله نیستن ولی مجموعه شون چرا، مثل حدیث نبوی که مستفیضه بلکه متواتر است، انه حدیث این من حفظ علی امتی، کسی که حفظ کند بر امت من 40 حدیث را، بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه. این حدیث به تنهایی دال بر حجیت خبر واحد نمیتونه باشه، چون مفاد این حدیث این هر کسی بر امت من حفظ کنه 40 حدیث رو. کسانی که به این حدیث استدلال میکنن، استدلال به این حدیث مثل استدلال به آیه نفر هست، میگن اگه حفظ حدیث واجب لازمه، خب حفظ حدیث برای نقل به امت هست، اگه نقل به امت لازمه پس بنابراین قبول واجبه و الا حفظ حدیث و نقل حدیث لغو خواهد بود. این استدلال به آیه نفر، همون اشکالاتی که در استدلال با آیه نفر بود در این حدیث هم وارده. خب بله، حدیث مفادش اینه که قبول روایت واجبه، ولی در کی؟ آیا وقتی مفید علم باشه یا نه مطلقا قبول روایت واجبه؟ حدیث نسبت به این مسئله ساکته. و اون دو اشکال دیگری که در آیه نفر بود اینجا هم وارده. علا ایه حال، پس این حدیث به تنهایی نمیتونه دال بر حجیت خبر واحد باشه، ولی به زمینه احادیث دیگه مجموعا چرا؟ قال شیخون البهایی قدس سره در اول کتاب 40 حدیثشون، شیخ بهایی چنین فرمودن: ان دلالت هذا الخبر على حجیت خبر الواحد، دلالت این خبر بر حجیت خبر واحد، لا یقصر عن دلالت آیت نفر، کمتر از دلالت آیه نفر نیستش، که قبلا هم بهش اشاره شد. البته در اون مورد در بحث آیه نفر که بهش اشاره شد، مرحوم شیخ فرمودن که به زودی علت ضعف این حدیث رو بیان میکنیم که چرا قابل استدلال نیست، ولی دیگه ایشون به این وعدهشون عمل نکردن، یعنی اینجا هم توضیح ندادن. ما از خارج عرض کردیم بچه اشکال اینه، همون اشکالات آیه نفر اینجا هم وارده. و مثل الاخبار الكثيره الوارده، همچنین مثل اخبار زیادی که وارد شده در ترغیب کردن در روایت، روایات رو حفظ کنید، بل حث علیها، تحریض کردن بر روایت، و ابلاغ ما فی کتب شیعه، برسانید احادیثی رو که در کتب شیعه است، مثل ما ورده، مثل روایاتی که وارد شده چطور؟ علایال کتب شیعه هستش، مثل ما ورده فی شأن کتب التي دفنوها لشدت تقیه، مثل اون که وارد شده در شأن کتبی که علما دفن کردن این کتب رو به خاطر شدت تقیه. بعضی از کتب بوده که علمای شیعه به خاطر اینکه به دست دشمن نیفته، ترس جان بوده، اینها رو دفن میکردن. ائمه معصومین به طور مرتب تصریح میکردن که احادیث اینها از بین نره، سعی کنید اگر خود کتب دفن شده احادیثشو برای دیگران نقل کنید. خب نقل باید حجت باشه، به الا نقل لغبه. فقال علیه السلام، امام فرمودن حدثوا بها، حدیث کنید به این کتب، فانها حق، اینا حق است. و مثل ما ورد فی مذاکره الحدیث، روایاتی داریم که مذاکره حدیث ثواب داره، و همچنین امر کردن به نوشتن حدیث، مثل قول امام به شخصی به رابی اکتب و بس علمک فی بنی عمک، بنویس و گسترش بده علم خودت رو در بین، عرض کنم که بنی عم، دوستان و اقوام و خیشانت، فعل نهو، بله بسه، فعل امر هست، نخیر بسه، فعل امره، یعنی عرض کنم که گسترش بده، بسه یا بسه بر وزن مده یا مد، و بسه فعل امرش بر وزن مده، بسه علم کفی بنی عمک، فعل نهو یعتی زمان حرج، زمانی خواهد آمد هر جمعه که هیچ کس اونس نمیگیرد مگر به، عرض کنم که کتب علما و فقها. و ما ورد فی ترخیص نقل بالمعنا، همچنین روایاتی داریم که ائمه معصومین میفرمایند روایات رو میتونید نقل به معنا کنید، این الفاظ روایات رو نقل نکنید. علایال اینها دلیل بر اینه که پس حدیث حجته که نقل به معنا میشه، نوشتن لازم داره، گسترش در بین مردم لازم داره، به الی غیر ذلک. و ما ورد روایاتی که به طور مستفیض بلکه متواتر وارد شده، من قولهم علیهم السلام، از قول ائمه معصومین که چنین فرمودن بشناسید منازل الرجال منا به قدر روایاتهم عنا، جایگاه مردم در پیش ما به اندازه روایتشون از ماست، یعنی هر کسی بیشتر روایت از ما نقل کرده معلوم میشه با ما بیشتر عرض کنم که مراوده و رفت و آمد داشته، با ما بیشتر اونس داشته. بشناسید جایگاه های مردان را از ما به اندازه روایاتشون از طرف ما. و ما بردم این قولهم علیهم السلام، روایاتی وارد شده در این زمینه که بعضی از افراد به ما ائمه معصومین دروغ می‌بستند، به روایات اونها عمل نکنید، معلوم میشه سیره مستمره بوده، به روایات عمل می‌کردند. امام می‌فرمایند لکل رجل منا من یکذب علی، هر یک از ما کسی رو داریم که بهش دروغ می‌بندند. و قوله صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمودند ستکثر بعدی القاله، بعد از من عرض کنم که اقاویل، اباطیل بر من زیاد گفته می شود. و این من کذب علیه فلیتبوع مقعده من النار، هر کس به من دروغ ببندد جایگاهش رو در آتش آماده ببیند. و قول ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمودند انا اهل بیت صدیقون، ما اهل بیتی هستیم راستگو صدیق، لا نخلو من کذاب یکذب علینا، پیدا می شن افرادی که بر ما دروغ می بندند. و قوله علیه السلام، قول امام علیه السلام، ان الناس، بله ان الناس اولع الكذب علینا، مردم با ولع و حرص دروغ بر ما می‌بندند که ان الله فرض علیه، گویا خدا دروغ رو بر اونها واجب قرار داده، ولا یرید منهم غیره، گویا خدا از اونها جز دروغ چیزی نمیخواد. و قوله علیه السلام لکل من نام یکسب علیه، هر یکی از ما فردی راوی داریم که بر ما دروغ ببنده. خب از مجموعه این روایات نتیجه میگیریم اگر مردم علما فقط به اخبار متواتر و اخبار محل قرینه عمل میکردن، پس اگر یه راوی دروغ به امام میبست مردم بهش عمل نمیکردن. پس علت و سبب و انگیزه نبود روایات بیان به ائمه معصومین دروغ ببندن بعدم اونها نهی کنن بگن به این روایات عمل نکنید. پس معلوم میشه سیره این بوده، مردم به اخبار آحاد عمل میکردن، بعضی ها میامدن دروغ میبستن، ائمه معصومین میفرمودن به روایات کذابین عمل نکنید. و این بناء المسلمین، اگر سیره مسلمانان لوکانه، اگر میبود در اکتفا کردن بر متواترات، اگر مسلمانان فقط بر اخبار متواتره اکتفا میکردن، لم یکسر القالت و الکذابه، اقابیل گویان و دروغ گویان زیاد نمیشدن. همچنین اگر بنای مسلمانان اکتفا کردن بر اخبار محفوف به قرینه قطعیه، بله میفرماین ول اتفاقو و استیناف ارز کنم که عاطفه نیست، و محتف بودن و همراه بودن خبرهای واحد با قرینه قطعیه در غایت قلت هست. اگر کسی بگه خب خبرهای واحد محفوف به قرینه قطعیه بوده لذا بهش عمل میکردن، میفرماین نه، خبر واحد محفوف و معل قرینه بسیار کم داریم. الا غیر ذالک من الاخبار التي يستفاد من مجموعها، و غیر از اینها از اون اخباری که از مجموعش استفاده می شود رضایت ائمه علیهم السلام به عمل به خبر واحد و اگرچه مفید قطع نباشد. و قد ادعا فی الوسائل تواتر الاخبار. دقت کنید در پایان شیخ انصاری نتیجه گیری می کند، می فرمایند ما سه دست خبر به طور کلی داریم. یک گروه زیادی از اخبار معنا و مضمونشون این بود که خبر واحد مطلقا حجت است، یک دست از اخبار روایاتی داشتیم که روایت چیزی نقل میکنن قبول کنید و غیره و غیره، صحبتی از عدالت و ثقه بودنم نداشت، مطلقا روایت راوی حجت. و یه دسته دوم داشتیم که میگفتن خبر ثقه حجت هست، خبری که مفید اطمینان باشه و احتمال دروغش خیلی کم باشه. خب این دو گروه از روایات با هم مطلق و مقید هستند. مطلقات رو با مقیدات ما تغییر میکنیم و نتیجه میگیریم از این دو دست روایات که خبر واحد ثقه حجت است. این دو دسته. سوال، ما یه دسته سومی هم داریم، یه دو تا روایت هم داشتیم که تصریح شده بود راوی باید شیعه و عادل باشه. خب با این روایات چه میگه؟ میفرمایند اون روایات قبلی فراوان و انبوه هست، اون روایاتی که میگن خبر ثقه حجت، و روایاتی که میگن خبر عادل حجت است خیلی کم هست. این روایات نمیتواند با اون روایات قبلی معارضه کنه. لکن این دو روایت چون سندشون قوی است، ما این دو روایت رو توجیه میکنیم، یعنی جمع دلالتی. دو توجیه شیخ انصاری نقل میکنه. توجیه اول میگیم این دو روایت در رابطه با فتوا هستن و در بحث تقلیدن، یعنی انسان از عالم عادل شیعه میتونه تقلید کنه و از عالم سنی ولو ثقه باشه تقلید کردن درست نیست. یک توجیه. و توجیه دوم این است که ما میگیم این دو روایت که میگن راوی باید مخالف نباشه بلکه شیعه باشه، معنا و مضمونش این است که راوی باید غیر مخالف غیر ثقه نباشه. راوی باید سنی غیر ثقه نباشه و الا اگر راوی مخالف ثقه بود می شود به قولش عمل کرد. شاهد بر این توجیه دستور امام است به عمل به کتب بنی فضال و همچنین شاهد دیگر این است اون حدیثی که می گفت به قول اهل سنت عمل نکنید در ذیلش یه دلیل مطرح میکرد و یک علت، میگفت به قول مخالفین عمل نکنید چون خیانتکارن، خان الله و رسوله، اونا خیانتکارن. پس معلوم میشه ملاک خیانت فرد است. پس اگر راوی بود ثقه بود، یعنی خائن نبود ولو شیعه هم نباشه، میشه به روایت و نقل قولش عمل نمود. خلاصه کلام تا اینجا این شد که مرحوم شیخ انصاری دلالت سنت رو بر حجیت خبر واحد قبول کردند. به نظر شیخ انصاری اخبار متواتر دلالت میکند بر این که خبر واحد حجت، خبر واحد ثقه حجت میباشد. خب عبارت رو دقت کنید ببینیم میتونیم تموم کنیم یا نه. وقد ادعا فی الوسائل تواتر الاخبار بالعمل به خبر ثقه. در کتاب وسائل شیعه مرحوم شیخ قر عاملی ادعا کردن تواتر اخبار را بر عمل کردن به خبر ثقه الا ان القدر المتيقن منها، الا این شیخ انصاری میفرمایند قدر متيقن از این اخبار هو خبر الثقه. خبر الثقه است که یضعف فيه احتمال الكذب، ضعیف می شود در این خبر الثقه احتمال دروغ در وجهی که اقلا اعتنا نمی کنند به این احتمال کذب و یقبهون التوقف فی، اقلا تقبیح می کنند توقف بر این خبر را به خاطر این احتمال کذب. خلاصه خبر ثقه ای که عقلا میگن آدم درستی است، دروغ نمیگه، حرف درستی زده، شما نباید توقف کنید، باید به حرفش عمل کنید. یعنی خلاصه اگر راوی ثقه در حد اعلی باشه قولش حجته، کما دل علیه الفاظ ثقه در روایت داشتیم، در بعضی از روایات امین و امین داشتیم، فرد باید امین باشه، در بعضی از روایات صادق داشتیم، مأمون داشتیم و غیرها و غیر از این عبارات که وارد شده بود در اخبار متقدمه. و هی ایزن منصرف اطلاق غیرها، دقت کنید عبارت اینجوری بخونید، و هی ایزن، و همین روایاتی که میگن خبر ثقه حجت است، این روایات در حقیقت مغیر است و تغییر دهنده است اطلاق غیر از این روایات را. روایات دیگه ای داشتیم مطلق بود، میگه خبر واحد مطلقا حجته، چه ثقه چه غیر ثقه، این روایات تغییر میدهند اطلاق غیر خودشون را، یعنی در حقیقت اون روایات رو تغییر میکنن. خب این دو قسم از روایات و جمعش هم معلوم شد. و اما العدالت و سؤال آیا عدالت شرط یا نه، و اما عدالت فاکثر الاخبار المتقدمه خالیت عنها، بسیاری از اخبار گذشته خالی از این عدالت بود، بل فی کثیر منها تصریح به خلافه، بلکه در بسیاری از روایات متقدمه تصریح شده بود به خلاف عدالت. عدالت لازم نیست، اگه مخالف هم حدیثی رو نقل کرد کافیه، مثل روایت کتاب عرض کنم که شیخ عده که این روایت امر میکرد اخذ به ما رواه عن علی علیه السلام، روایت کتاب عده تصریح داشت به این که انسان میتونه اخذ کنه به اون چی که اهل سنت و عامت امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کردن، پس معلوم میشه عدالت شرط نیست. و همچنین مثل روایاتی که وارد شده بود در کتب بنی فضال، خب بنی فضال عادل نبودن، شیعه نبودن، فتحی مذهب بودن، سریعش این بود خذوا ما رو به روایات اونها عمل کنید. همچنین روایت سومی بود که از امام صادق نقل شده بود و تالیها روایت بعدی اون روایت، نه هم فی غیر واحد منها، بله در دو تا روایت، در غیر واحدی از اون روایات، یعنی در دو تا روایت، حصر المعتمد فی اخذ معالم الدین فی الشیعه، امام محصور کرده بودن معتمد خودشون را، تکیگاه خودشون را در اخذ معالم دین در شیعه. امام فرموده بودن اگه میخوای معالم دین رو اخذ کنی برو از شیعه اخذ کن، یعنی از شخص عادل اخذ کن. این دو تا روایت رو توجیه میکنن، لکنه محمول علی غیر الثقه، لکن این غیر واحدی از روایات حمل میشود بر غیر الثقه، یعنی از سنی نمیتونی روایت اخذ کنی اگر غیر ثقه باشه، اگه ثقه بود اشکال نداره، او علا اخذ الفتوا، یا روایت داشت از سنی نمیتونی معالم دینت رو اخذ کنی، یعنی فتوا رو نمیتونی از سنی اخذ کنی، فتوا باید مفتی باید شیعه باشه، مجتهد باید شیعه باشه، یا این روایت حمل میشود بر اخذ فتوا، جمعا بینها و بین ما هو اکثر منها، به خاطر اینکه جمع کنیم بین این روایات و بین اون روایاتی که بیشتر از این روایات هست، روایاتی که میگه خبر ثقه حجته بسیار بیشتر از این دوتا روایت بود. و فی روایت بنی فضال دوتا معید ذکر میکنن برای این توجیهشون، و در روایت بنی فضال شهادتون علی هذا الجمع، روایت بنی فضال شاهد بر این جمع است که فتوا رو نمیشه از عالم غیر شیعه اخذ کرد، و الا روایت رو میشه از بنی فضال اخذ کرد که شیعه نیستن. این یک معید. معید دوم، ما ان التعلیل للنهی فی ذیل الروایه، با اینکه امام علت آورده بودند برای نهی از عمل به حدیث مخالف در ذیل روایت، به انهم ممن خانوا الله و رسوله، امام فرمودند چرا روایت مخالفین، چرا معالم دین رو از مخالفین نباید اخذ کرد، چون اونها به خدا و رسول خیانت کردند. این تعلیل يدل على انتفاء النهی عند انتفاء الخيانه، این تعلیل دلالت میکند بر این که نهی از قبول روایت مخالف منتفی است در وقت منتفی بودن خیانت. خب اون چنون منتفی بودن خیانتی که کشف میشود از این انتفاء خیانت به سبب وثاقت، اگر راوی ثقه بود دروغ نگفت معلوم میشه آدم خائنی نیست. فان الغیر الامامی الثقه، غیر امامی الثقه مثل عرض کنم که ابن فضال و ابن بکیر، لیسو، اینها خائن نیستن در نقل روایت. ما بنی فضال داریم و ابن بکیر داریم، راوی هست که باز واقفی بوده، این گونه روایت که آدمای ثقه‌ای بودن خائن در نقل روایت نبودن، چون خائن نبودن ملاک هم که خیانته، پس بنابراین روایاتشون قبول می‌شود. و سیعتی توضیحه عند ذکر الاجماع ان شاء الله، در دلیل سوم که بحث اجماع باشه توضیحی در این مسئله خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.